أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که در نماز زن محرمه چه بکنه. از یک طرف مشهور میگن کشف تمام الوجه واجبه بر محرمه، از یک طرف ستر تمام الرأس هم واجبه در نماز برای زن. اگر بخواد احراز کنه ستر تمام الرأس رو، مجبور از باب مقدمه علمیه بعض الوجه رو ستر کنه. اگر بخواد احراز کنه کشف تمام الوجه رو در حال احرام، مجبور بعض الرأس رو کشف کنه. میشه تضاهم بین دو واجب. برخی قائل شدن به تخییر، برخی قائل شدن به ترجیح نماز، لکونها اهم او اسبق و حقا، که ما در ترجیح به اهمیت اشکال کردیم که اصل نماز اهمه، نه ستر تمام الجسد که یک شرط اختیاری است در نماز که اندل استرار ساقط می شود. اسبق و حقا هم به معنای سبق زمانیه که مرجح باب تزاهم است. ما قبول نداریم ترجیح به سبق زمانی را. علاوه بر این که عرض کردیم، اینجا مصداق این مرجح نیست. چرا سبق زمانی رو ما به عنوان مرجح قبول نداریم؟ چون معتقدیم که عقلا اگر عبدی مکلف بشه به دو تکلیف، اشفع عند الامیر لانقاذ زیدن، اشفع عند الامیر لانقاذ امرن. این مکلف میگه که ما فقط یکی از این دو کار رو میتونیم بکنیم، یا نزد امیر امروز شفاعت کنیم برای انقاذ زید که همین امروز محکوم به اعدام است، و یا این کفنمون رو نگه داریم فردا بریم ملاقات امیر، امر که محکوم به اعدام است و فردا میخواهد اعدام بشود، شفاعت کنیم برای انقاذ امر. ظرف شفاعت انقاذ زید امروز است، ظرف شفاعت برای انقاذ امر فرداست. واقعا عرف تقبیح میکنه اگر من بگم خب من با زید چندان دوستی ندارم، امر دوست صمیمیمه، کلی به ما سور داده خوردیم، بگذاریم از این امتیازمون فردا استفاده کنیم. عقلا میگن چرا امروز امتثال نکردی این واجب اسبق و زمانن را؟ قطعا اینطور نیست، ترجیحی ندارد. مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول که میفرمود سبق زمانی مرجح است، در محاضرات در بحث تزاهم فرمود تو این مثال قبول دارم سبق زمانی مرجح نیست، ولی اگر دو تا تکلیف مشروط به قدرت مشروط به قدرت شرعیه داشتیم. انقدر تا تو خطاب آمده بود، نه اینجا امتثال این واجب اسبق و زمانن لازم است و موجب سلب قدرت میشه بر نسبت به اون واجب لاحق. ما به نظرمون اینا عرفی نیست. فهم مثال انقدر تا فشفع عند الامیر لانقاذ زیدن، انقدر تا فشفع عند الامیر لانقاذ امرن. واقعا عرف فرق میذاره؟ چون انقدر تا گفت نه دیگه، اینجا باید امروز بری شفاعت کنی برای انقاذ زید و این باعث میشه که دیگه موضوع انقدر تا فشفع عند الامیر لانقاذ امرن در فردا از بین برود، چون دیگر فردا قادر نیستی بر شفاعت برای انقاذم. نه، عرف اینطور نمیگه، چون صرف الوجود قدرت بر هر کدام الان دارم، قدرت بر جمع بین شفاعت این ندارم. عقل میگه خب تکلیف نسبت به انقاذ امرم فعلیست، مشروط به قدرت هم که هست، شما قدرت داری بر شفاعت لانقاذ امرن، قدرت بر جمع نداری بین شفاعت. چه ترجیحی داره؟ بله، گاهی ظاهر خطاب اینه که قدرت در هنگام عمل، در هنگام امتثال شرط، قدرت فی ظرف الامتثال. مثال بزن. در همین مثال هایی که قبلا مطرح شد به عنوان مؤید ترجیح به سبق زمانی، مثلا برای نماز ظهر و عصر هر کدام من باید جدا طهارت حدثیه داشته باشم، چون نمیتونم بیماری فرض کنید دارم، نمیتونم وضوعم را برای هر دو نماز جمع نگه بدارم، منتها یا آب بیشتر نیست، یا برای نماز ظهر باید وضو بگیرم برای نماز عصر تیمم کنم، یا بالعکس. ولی ما اینجا قبول داریم که اصلا اگر من برای نماز ظهر بخوام تیمم کنم، بگم نماز عصر میخوام برم امام جماعت بشم، برای نماز عصر اینجا برای نماز عصر برم وضو بگیرم، برای نماز ظهر خونه نماز میخوام بخونم تیمم کنم، نه این نمیشه. چرا؟ برای اینکه مشروعیت تیمم در حق فاقد الماء، شما واجد الماء، شما واجد الماء، الان تعمل در حق تو دلیل ندارد که مشروع است. وضو بگیر بعد برای نمازت میشه فاقد الماء. یا مثلا من برای نماز، من برای در روزه، من دو روز پشت سرم نمیتونم روزه بگیرم در ماه رمضان، بیماری دارم، نمیشه بگم امروز من روزه نگیرم فردا بگیرم. آه امروز سالمی، امروز روزه بر تو ضرر ندارد، مراد از مریض من یزر رو به سوم است، امروز لا یزر رو به کسوم، من شهیدم این کمون شرف علیه سوم، فردا میشی مصداق و من کان مریضن فا ادتو من ایام نخر. اینو ما قبول داریم. اما حالا اگر بحث بیماری نبود، اکراه بود، یک ظالمی میگه دو روز پشت سرم اجازه نمیدم روزه بگیریم، یا امروز روزه بگیر یا فردا، بحث مریضی نیست، رفع عما سکره علیه. یه وقت شما میگید وجوب صوم فردا از شب آینده میاد، از امشب میاد، که به نظر بعضیست خب به الان وجوبی ندارم نسبت به روزه فردا، امروز روزه میگیرم، فردا که میخواد وجوب بیاد رفع عما سکره علیه جلوی وجوب رو میگیره. یه وقت نه ملتزم میشیم وجوب صوم شهر رمضان از اول ماه رمضان نسبت به کل 30 روز فعلی است، واجب استقبالی است. چه مرجعی دارد روز اول روزه بگیرم؟ رفع مستک رو علی، من اکراه شدم بر افطار فی احد الیومین، خصوص فردا هم اکراه نشدم. نه اکراه شدم بر افطار فی احد الیومین. رفع مستک رو علی دیگه چی؟ اکراه شدم بر افطار احد الیومین، حرمت افطار فی احد الیومین برداشته میشه دیگه. چرا؟ قدرت برای فردا هم داره. چه ترجیحی داره؟ ببینید من عرضم اینه، سبق زمانی دلیلی بر مرجحیتش نیست مگر جایی که از خود خطاب قرینه بیاد که قدرت شرط در ظرف امتثال، قدرت در ظرف امتثال شرطه، مثل اون مثال مریض. شاهد بر این عرض ما اینه، یه مثالی میزنیم که ربطی به باب تزاحم نداره ولی در این حال سبق زمانی مرجحه. تو نماز واحد یا من باید در رکعت اولا بایستم در رکعت ثانیه بنشینم یا برعکس؟ بعضی ها گفتن مخیری، خود آل خویی میگه نه رکعت اولا باید بایستی. چرا؟ برای اینکه من قویه فلیقم، رکعت ثانیه میشه مصداق المریضو یسلی جالسن، در حالی که نماز واحد که ربطی به باب تزاحم نداره. تزاحم بین دوتا تکلیف نفسی است، نماز واحد یک تکلیف نفسی بیشتر نداره، تزاحم درش معنا نداره. بله من نمیتوانم در هر دو رکعت بایستم و لذا اگر نبود از صلات و لا تسقط به حال میگفتم من عاجزم از امتثال تکلیف به صل قائما، ساقط میشد. دلیل آمد گفت که نخیر، از صلات لا تسقط به حال. دلیل که آمد گفت از صلات و لا تسقط به حال، خب این گرفت که باب تزاحم نداره، ثابت میشه یه تکلیفی الان به نماز دارم، اما اون تکلیف به چه نحوه است نمیدانم، ربطی به باب تزاحم نداره. تکلیف واحده، تکلیف نفسی واحده، متعلقش نمیدانم چیست. اینجا هم باز آقای خویی فرموده سبق زمانی مرجعه. چرا؟ برای اینکه در رکعت اولا مصداق من قویه فلیقم هست، این شخص ارشاد به شرطیت قیام میشه در رکعت اولا، با اینکه خود ایشان معترف است که این نماز واحد ربطی به باب تزاحم ندارد، در این حال سبق زمانی رو مرجح قرار داده. این معلوم شه بحث مرجح باب تزاحم نیست، این نکته دیگری دارد. نکتهش همینه که عرض کردیم، ظاهر این ادله اینه قدرت در ظرف امتثال شرطه در این موارد، اما همه جا که اینطور نیست که. انقدر تفش و اندل امیل انقاض زیدن، انقدر تفش و اندل امیل انقاض امرن، که نداره قدرت در ظرف امتثال. عقلا باید حفظ قدرت بکنی برای اون واجب آینده. شما قادر منو هستی، باید حفظ قدرت هم بکنی. اذا قوی فلیقم، اذا قوی فلیقم، کلام در این که دلیل بر بدلیت که المریض و یسلی جالسن شامل من نمیشه. من در رکعت اولا مصداق المریض و یسلی جالسن نیستم، چجور نماز نشسته بخونم؟ اما رکعت ثانیه میشم مصداق المریض و یسلی جالسن. پس سبق زمانی مرجح نیست لا مطلقا خلافا لمسماع الرسول، ولا فی الواجبین المشروطین بالقدرت الشرعیه خلافا للمحاضرات، که در واجبین مشروطین بالقدرت الشرعیه قائل به ترجیح به سبق زمانی شد، بلکه ما وفاقا لجمع من الاعلام معتقدیم سبق زمانی هیچ ترجیحی ندارد. و علاوه بر این که اشکال صغروی هم کردیم، گفتیم سبق زمانی در امتثال واجب مرجع است، اما در مثال نماز محرمه که در آن واحد بحث امتثال هر دو تکلیف مطرح است. نه الان تکلیف از الان فعلی شده، قادر هم هستی بر امتثال این تکلیف در ظرف خودش، باید حفظ قدرت بکنی. خب
چرا؟
نه اذا قدر تفشم اندل امیل انقاض زیدن، اذا قدر تفشم اندل امیل انقاض امرن، شما وجدانن مستحق اقام میدونید این مکلف رو اگر صبر کنه فردا شفاعت کنه برای انقاض امر؟
نه
مقابی میدونن، میگه مولا تو به من مگه گفتی که در فرض تضاهم بیا مقدم بکن اسبق و زمانه رو؟ تو که نگفتی. اهم بودن اینم که برای من ثابت نبود. قبیه نیست براعت، پس کجا رفته تعیین این واجب اسبق و زمانه؟ بلا بیانه و عقاب او میشه عقاب بلا بیان. چرا؟ ولی به شرطی که مریض نباشی. المریض یفتر، فردا من مریضم افتر، امروز که مریض نیستم برای چی افتار کنم؟ چرا؟ بابا و من شهیدم این کم و شرف الیسوم ها کی گفته؟ آدم در ماه رمضان آدم باید بهداشت رو کاملا مراعات کنه، مبادا مریض بشود، که اگر مریض بشود روزه نمیتواند بگیرد. مریض چون شد؟ خدا گفته مریض روزه برش واجب نیست. حالا مریض شد چه اشکال داره؟ اصلا عمدن خودش را مریض بکند، قطع نظر از این که اضرار به نفس حرام هست، به چه دلیل جایز نیست؟ عجب شما سفر رفتن رو تجویز میکنید. و من کان علی سفرن و این کنتم مرضا و علی سفرن فعدت من ایام نه. خب عرض شود خدمتتون که بحث راجع به این بود که ما عرض کردیم این مقدمه علمیه که آقایون مطرح کردن در صورتی در این نماز محرمه، صلاة المحرمه، جا داره که حد رأس و حد وجه معلوم باشه. من بتو شر حد رأس و حد وجه، اینجا بحث مقدمه علمیه پیش میاد که خب واجب است ستر رأس، من بتو شر رأس، واجب است کشف رأس، کشف وجه من وراء من بتو شر رأس. اما در موارد که مشکوک از حد، مثل حد عرض وجه، یمین و یسار وجه، حد اسفل وجه، اینا یه مقدار مشکوکه. در این مشکوک بحث مقدمه علمیه پیش نمیاد، اصل براءت داره. این مشکوک اصل براءت میگه در نماز سترش لازم نیست. حالا اکثر ارتباطی میشه دیگه، نمیدونیم سطر رأس در نماز چه مقدار واجب است، به نظری که شامل سطر این قسمت بشود یا نه. اصل براءت میگه واجب نیست سطر این قسمت مشکوک. از اون طرف اصل براءت هم میگه که در احرام کشف این مقدار مشکوک هم واجب نیست. میشه منتهی دوران الام بین المحظورین. چرا؟ برای اینکه این زن محرمه در حال نماز علم اجمالی داره، یا حرام است کشف این مشکوک اگر جزء رأس باشد، و در نماز حرام است کشف جزء رأس، و اگر جزء رأس نباشد جزء وجه است و بر محرم ستر آن حرام است. میشه علم به اصل الزام و دوران بین وجوب و حرمت، میشه دوران هم بین المحظورین. مرحوم آقای داماد فرموده خب بشه در دوران هم بین المحظورین، هم میشه از وجوب براءت جاری کرد هم از حرمت، مشکل نداره که. ترخیص در مخالفت قطعیه که لازم نمیاد. شما علم اجمالی دارید، یا این مثلا این فعل بر شما واجب است یا حرام، براءت هم از وجوب جاری کنن از حرمت. مخالفت قطعیه که نمیشه کرد، آدم یا فاعله یا تارک. خب این فرمایششون ناشی از غفلت ظاهره. چرا؟ برای اینکه در دوران الام بین المحظورین گاهی وحدت واقع است، گاهی تعدد واقع است. در وحدت واقع بله مخالفت قطعیه ممکن نیست. نمیدانم این فعل واجب توسلی است یا حرام توسلی. خب بالاخره مخالفت قطعیه ممکن نیست، یا فاعلم یا تارک دیگه. ولی همه جا که اینطور نیست. در همین وحدت واقع هم اگر یکی از این دو حکم تعبدی باشد، من میدانم یا این فعل حرامه توسلی است یا واجبه تعبدی، مخالفت قطعی ممکنه، انجام میدم بدون قصد قربت. اگه حرام توسلی است چرا انجام دادم؟ اگه واجب تعبدی است قصد قربت چرا نکردم؟ و همینطور در تعدد واقعه. در تعدد واقعه خب مخالفت قطعیه پیش میاد. مثلا من میدانم در این دو روز یا واجب است روزه بگیرم یا حرام است روزه بگیرم، مخالفت قطعیه ممکنه. یه روز روزه میگیرم یه روز نمیگیرم، مخالفت قطعیه شد دیگه. تو اینجا هم همینطوره. این زن در یک نماز اون جزء مشکوک رو باز میگذاره، در یک نماز میپوشونه در حال احرام. اگه واجب بوده کشف آن، تو اون نمازی که پوشان سد کرد خلاف کرده. اگر کشف آن واجب بوده، اینجور میشه دیگه، یا بالاخره یکی از اینها بوده در یک نماز کشف کرده این مشکوک رو، در این نماز سد کرده دیگه. نفرمایید که آقا چه اشکال داره، هر مخالفت قطعیه‌ای که قبیح نیست، این از اون مخالفت‌های قطعیه‌ای است که در کنارش موافقت قطعیه‌ام هست. تو همون مثال یه روز روزه بگیره یه روز بخوره، خب این بهتر از این است که هر دو روز رو روزه، حالا نمیگه بهتره، ولی این که هر دو روز رو روزه بگیره، شاید هر دو روز حرام بوده روزه گرفتنش، دو تا حرام مرتکب شد، هر دو روز رو ترک کنه روزش رو، شاید هر دو روز واجب بوده، دو تا واجب رو ترک کرده، میاد یه روز روزه میگیره یه روز ترک میکنه، موافقت قطعیه کرده یک تکلیف را و مخالفت قطعی هم کرده تکلیف آخر را. این یا مثلا مثال دیگری بزنیم، اکرام زید و اکرام عمر، میدونید یکی واجبه یکی حرام، واجب و حرام مشتبه شده. آی خویی فرمودن که مبادا هر دو رو اکرام کنی، مبادا هر دو رو ترک کنی اکرامشون رو. چرا؟ من که میشه مخالفت قطعیه، قبیح هست مخالفت قطعیه. اگه هر دو رو اکرام کنی، خب میدونی یکی از اینها اکرامش حرامه، مخالفت قطعیه حرمت شده. اگه هر دو رو ترک کنی اکرامش رو، میدونی اکرام یکی از این دو واجبه، واجب رو ترک کردی، قبیحه. پس چه کنم؟ آی خویی فرموده یکی رو اکرام کن، یکی رو ترک کن، بشه موافقت احتمالیه. ممکنه شما بگید آه خب این چه موافقت احتمالیه ایست که تعین میخواید بهش بدید؟ نمیگیم اشکال دارد، اما شما میگید حتما باید موافقت احتمالیه بکن که توامت با احتمال مخالفت هر دوتایی. عقل و عقلا چه منعی دارن از این که ما بیاییم بگیم هر دو رو اکرام کنیم؟ لااقل اون اکرام واجب رو امتثال کردیم، ولو اکرام حرام رو هم مرتکب شده باشیم. تعین موافقت احتمالیه روشن نیست عقلا، بلاوج هست. کما افاده جماعت من هم السید الحکیم قدس اثر. خب ممکنه شما اینجا بگید آقا مخالفت قطعیه پیش میاد، بله توی نماز سطر میکنه این مشروع را، توی نماز دیگر کشف میکنه، خب بله مخالفت قطعیه پیش میاد. اما چه محضوری داره این مخالفت قطعیه؟ از اون طرف موافقت قطعیه هم که شده در یکی از این دو نماز. بگیم بسیار قبول، خیلی بهتون گیر نمیدیم، چون ما خودمونم اینجور مخالفت های قطعیه رو قبیه نمیدونیم، ولی ای کاش مشکل به همین جا بسنده میکرد. یک مخالفت های قطعیه پیش میاد که به هیچ وجه جائز نیست. کجا؟ تو یک نماز یک آن این مشکوک رو کشف میکنه، بقیه آنات مثلا میپوشونه. خب این مخالفت قطعیه کرده دیگه، این به چه درد بخواه؟ این موافقت قطعیه هم که نکرده که، موافقت قطعیه هم که نکرده که، چون یک آن در نماز کشف کرد. همون یک آن ممکنه نمازشو خراب کنه. مخالفت قطعیه ای کرد که موافقت قطعیه هم توش نیست. این مخالفت قطعیه رو که نمیشه توجیه کرد. حالا ولی کلام تتمتون تو جزوه نگاه کنین، یک فرضای دیگه هم کردیم برای مخالفت قطعیه که نمیخوام توضیح بدم، همین مقدار بسه. وقت براءت از حرمت سطر این مشکوک با براءت از وجوب سطر این مشکوک در نماز مستلزم ترخیص در یک مخالفت قطعیه است که هیچ کس قبول ندارد. فقط مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نسبت به دو تا نماز نیست که بگید آقا این مخالفت قطعیه که محذوری ندارد. ولذا جناب آقای داماد یلزم و من الجمع بین البراءتین الترخیص فی المخالفت القطعیه و هی مخالفت قطعیتان غیر جائزه قطعا. ولذا تعارض میشه بین این دو براءت. خب نوبت میرسه به حکم عقل. حکم عقل چیه؟ در دوران الام بین المحذورین اگر هر دو طرف مساوی باشن که حکم عقل تخییره، ولی اگر یکی اقوا باشه چه به لحاظ احتمال تکلیف، مثلا احتمال حرمت 70%، احتمال وجوب 30%، چه اقوا باشه به لحاظ محتمل، یعنی مثلا وجوب ستر صلاتی ممکنه احتمالش 50%، ولی نوع محتمل اقواست، اقوا محتملنه. چرا؟ با اینکه بحث نمازه، نه عهد محتمل اقواس. نه نه بحث تضاهم که نیست، بحث اینه که اقوا محتملن یا اقوا احتمالن یا لااقل چی؟ حالا خب شما مناقشه در صغرا میکنید، میگم اگر یکی اگر سطر صلاتی اقوا محتملن باشه که آیون فرض کردن، بعضیا در باب دورانم بین محظوره میگن که اقوا محتملن رو باید ترجیح بده. خب این بحثیست در دورانم بین المحظوره، ما در اونجا به ذهنمون میاد که نه، اقوا محتملن ترجیح ندارد و عقاب مکلف که چرا اقوا محتملن رو اخذ نکردی، عقاب بلا بیان است و عقلا یا عقلا بنابر نظر مشهور قبیح است و لذا مقتضای قاعده میشه تأخیر. اما کل ذالک با قطع نظر از اون اصل بحث که گفتیم قطعا سطر صلاتی مقدم است و باید بعض وجه را بپوشاند این محرمه، مقدمتا لإحراز سطر رأس الواجب، از این بحث بگذاریم. مسئله دیگر اینه، للمرأة المحرمه، مسئله 267، للمرأة المحرمه ان تتحجب من الاجنبی و ان تنزل ما على رأسها من الخمار او نحوه الى ما یهازی انفها او زغنها والاحوت ان تجعل القسم النازل بعیدا عن الوجه به واسطت الید او غیرها. آقایون فرمودن وقتی که در معرض رؤیت اجنبی باشه محرمه، جائز است اسدال، اسدال ما علا رأسها الى وجهها. و این منشأش روایات، در صحیحه عیسی ابن القاسم بعد از اینکه امام فرمود المرأة المحرمه تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين و کره النقاب، فرمود تسدل الثوب و قال تسدل الثوب على وجهها، قلت حد ذلك الى عين، قال الى طرف الانف قدر ما تبصر. به جای نقاب اسدال کند، اسدال کند ثوب را علی وجهها تا بالای بینی به مقداری که مانع دیدش نشود. در صحیحه حریز، حالا ما چی گفتیم؟ مگه طرفن که اینجاست مسلم، نه اجازه بدید طرفن فی اینجاست، ما بیشتر از این نگفتیم، اینجا بذاره چشماش میبینه، اینجا این طرف انف دیگه، این فرو رفتگی انف، ما بیش از این نگفتیم. اگر چیز دیگه در ذهن شما هست، ما گفتیم تا اصدار تا این فرو رفتگی بینی که مانع از دید نیست. اجازه بدید اونو میرسم، من میفهمم شما چی میگید، اجازه بدید ما خلاف اونی که تو ذهن شماست نگفتیم. صحیحه حریز، المحرمت و تسدل و صوب علا وچه ها الاز دقن، اونجا داشت الال طرف الال، اینجا داره الاز دقن. صحیحه زراره داره که تسدل و صوب ها الان نهره ها منهر، آقای خویی فرموده که این روایات متعارض شد با هم، قابل جمع نیست. یکی میگه الی طرف الانف، یکی میگه الی الذقن، یکی میگه الی النهر. بله؟ روایت دوم الی الذقن چانه، که معلومه که از بالا تا چانه. حالا اجازه بدید. و از آقای خویی فرمونه این روایت با هم متعارضن. متعارض که شدن، یه زرنگی که آقای خویی کرده اینجا قدر متعقم گیری کرده، گفته ولی بالاخره در یک جهت همه با هم مشترکن که تا اسدال و صوب من الاعلا الى طرف الانف جائز شد. پیشونیشو پس میتونه اسدال کنه، اینو ملتزم میشیم. قدر مشترک بین این روایت متعارض ملتزم میشیم، اما مازادش دلیل بر جواز ندارد. اسدال صبح فقط تا طرف الانف، از بالای سر تا طرف الانف، بیشتر از این جائز نیست. چون در مازاد بر این مقدار که روایات متعارضن، مرجع ما عموم احرام المرأته فی وجهها هست که نهی میکنه از ستر الوجه. بله، اگر در معرض رؤیت اجنبی باشه، صحیحه معاویه ابن عمار میگه تا منحرم میتونه استدلال کنه. تسدل المرأة الثوب على وجهها من اعلاها الى النهر اذا كانت راكبتن. سواره بودن زن چه خصوصیت داره؟ خصوصیت اینه زن وقتی سواره است، مردایی که پیاده میرن از زیر دید میزنن بهش. این تا اون چادرش رو اسدال نکنه، نکشونه تا منحرش، خلاصه چشم چرونها ولکن نیستن، ملتزم میشین. این روایت در خصوص زن راکبه. راکبه هم خصوصیت نداره، معلوم راکبه چه خصوصیت داره؟ خصوصیت اینکه در معرض رؤیت اجنبیه. پس اگر زن در معرض رؤیت اجنبی باشه، الی منحر میتونه استدلال کنه، چادر رو بکشونه به منحر. حالا میفته زمین، چشمش جلوی چشمش رو نمیبینه، اون دیگه مشکل ما نیست، مشکل خودشه. ولی در غیر حال معرضیت رؤیت اجنبی فقط میتونه استدلال کنه تا طرف الانف. این خلاصه فرمایش آقای خوییه. دقت کنید آقای خویی صحیحه ایس رو آورده اسدال از بالای سر تا طرف الانف، قدر ما تبصر، با اینکه این خلاف ظاهره. ظاهرش این که بعد از کرهن نقاب میگه کرهن نقاب و قالت اسدل صوب علی وجهها، ظاهرش که یعنی جایگزین نقاب. نقاب از پایین به بالا تا بینی رو میپوشونه، نه از پیشانی، از پایین تا بالای انف رو میپوشونه. و کرهن نقاب، بعد فرمود و تسدل و صوب علی وجهها، یعنی به جای نقاب بیاد اسدال بکنه، یعنی اون چادرش رو بیاره از پایین بیاره تا طرف انف، قدر ما تبصر. ظاهرش اینه. اسدال من الیمین الی الیسار داریم یا نداریم؟
جوابش اینه،
قدر ما تبصر یعنی چه؟ اون وقت نمیبینه. خب حالا تأمل بفرمایید، یه تجربه هم بکنید.